و انشاءالله بر همه دوستان، همه مؤمنان و مسلمانان گرامی باد. امیدواریم که همه مسلمین بلکه همه جهانیان روز خوش ببینند، آب خوش بخورند و دست ستم از سر مظلومان و محرومان برداشته شود، به خصوص ما ایرانیان که سالهاست و دهه هاست که در راه آزادی می جنگیم، مبارزه می کنیم و اونها که پیشروان ما بودند جان دادند، هزینه دادند، خون دادند، عمر دادند، آبرو دادند و متاسفانه هنوزم در خمه کوچه ایم. امیدواریم که این زحمات، مهنت ها به نتیجه برسد. این قربانی ها که ملت ما و امت ما کردن انشاءالله ثمر بخش باشد و عنایات خداوند بر این قوم ریزش بگیرد و ما در عمر خودمون روی آدا آبادی و آزادی سرزمین خودمون رو ببینیم و یک سرزمین آباد و آزاد و آگاهی رو برای فرزندانمون و فرزندان فرزندانمون به میراث بگذاریم. به مناسبت عید قربان، من هم در باب همین عید و همین مفهوم قربانی خدمتتون نکاتی رو عرض خواهم کرد و انشاءالله در پایان هم نتایج دینشناسانه و اخلاقی از بحث خودمون خواهیم گرفت. قربانی در همه ادیان وجود داشته است. یکی از قدیمی ترین مراسم، آیین‌ها و آدابی است که حتی دین‌های غیر الهی، دین‌های پاگانیزم، شرکالود، کفرالود و دین‌های بسیار قدیمی که نشانی از خدا و نبوت و وحی در آنها نبوده، مراسم قربانی در آنها جاری بوده است. برای خدایان خودشون قربانی می بردند، قربانی هایی که و هدیه هایی که گرانبها بودند. تصورات و تخیلاتی هم که داشتن این بود که لابد هدیه‌ای که به نزد خدا می برند دل او رو خوش می کند، او رو بر سر رحم می آورد و عنایات او بر سر مؤمنان و پیروانش ریزش می گیرند. حاجتی نیست که ما به اون گذشته های خیلی دور بازگردیم، اما از دوران ما قبل یهودیت اگر آغاز کنیم، حتی قربانی کردن فرزندان، قربانی کردن دختران زیبا هم گاه گاه مرسوم بوده است. در خارج از تواریخ آوردند که یکی از دره‌هایی که اکنون در اورشلیم هست، در بیت المقدس هست و من به درستی نمیدانم کجاست، یکی از همون دره‌هایی که ناصر خسرو هم در سفرنامه حج خودش آورده است که دره بسیار بزرگی بود که من دیدم و می گفتن که قیامت در اونجا رو خواهد داد. برای قرنها فکر می کردن که جهنم در زیر اون دره قرار دارد و در اون دره می گفتن که برای یکی از خدایان ما قبل یهودیت به نام ملوخ فرزندان رو قربانی می کردن. هزاران بچه در اون دره قربانی شده بودند و جسدشون ریخته بود. باری از یهودیت به این سو قصه قربانی البته جنبه جدیتر و رسمیتر و قدسی و الهی پیدا می کند در آیین مسیحیت و سپس البته در اسلام که قدری تخفیف می پذیرد و می توان گفت که مفهوم و ماهیت دیگری پیدا می کند که ما با اون آشناتریم و من هم در خصوص او توضیحاتی خواهم داد. در قرآن کریم دو جا از قصه قربانی سخن رفته است، یکی که هر دوی اینها البته در تورات هم هست، یکی قصه هابیل و قابیل از فرزندان آدم که از قربا قربانن و تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. دو نفر یعنی اون دو برادر قربانی کردن، قربانی یکی پذیرفته شد و دیگری پذیرفته نشد. در قربان در قرآن نیامده است که نشانه این پذیرفته شدن و پذیرفته شدن نبود چه بود. در اسطوره ها و داستان ها نکته های آمده است. باری اون که قربانیش پذیرفته نشد، یعنی قابیل، اونچنان که در تورات آمده است، او دست به قتل برادر خود هابیل گشود و او را تهدید کرد، گفت تو را خواهم کش، و هابیل در پاسخ او گفت که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند فقط از پارسایان و پرهیزکاران عمل را و هدیه را و قربانی را میپذیرد. لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الی لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین، تو اگر دست به کشتن من بکشایی من دست به کشتن تو نخواهم گشود، من از خداوند میترسم. فتبعه نفسه قتل اخیه، نفس او را به کشتن برادرش برانگیخت و او را کشت. ولی پس از کشتن، این البته نکته معترضه است چون در قرآن آمده خوب است که هم گفته شود، پس از کشتن نمیدانست که با جسد چه بکند. هنوز به عقل آدمی نمیرسید که دفن کردن یک جسد چیست و چگونه است. اگر شما از فیلسوفان امپیریسیست تجربه گرای مدرن بپرسید، این نکته رو با هلهله برمیگیرند، بسیار شادمانی میکنند، یعنی همه چیز را آدمی از تجربه به دست آورده است. مولانا هم در اینجا حرف خودش رو داره، میگه کندن گوری که کمتر پیشه بود که ز روی فکرت و اندیشه بود. کمترین کاری که به نظر میاد در جهان که آدمی میتواند خود به خود انجام بدهد، همون رو هم محتاج آموختن است. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خداوند کلاغی رو برانگیخت تا زمین رو بکند و قابیل یاد گرفت که چگونه باید زمین رو کند و جسد رو مخفی کند. باری این داستانی است که در قرآن آمده است و به دنبال اون هم هست که خداوند میگوید که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، به خاطر اون بود که ما بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس کسی دیگری رو بکشد خود او باید کشته شود، مانند آن است که همه آدمیان رو، همه ابناء بشر رو کشته است، الی آخر. این داستان قابیل و هابیل که کمترین بهره‌ای که از او میتوان گرفت این است که جنگ برادر با برادر در سراسر تاریخ جاری است و این فقط قابیل نبود که دست به قتل هابیل گشود، بلکه ماجرای همیشه تاریخ است. اما قصه قربانی هم هست. از قربا قربانن، قربانی رو به نزد خداوند برده. قبل از اینکه به معنای دقیق قربانی برسیم، قصه دوم که باز همه می‌دانیم و با امروز که عید قربان است مناسبت و قرابت بیشتر دارد، ماجرای قربانی اسماعیل به دست پدرش ابراهیم است که در تورات آمده است و در قرآن هم آمده است. معمولا این قصه ها در تورات هم مفصل‌تر است از اونچه که در قرآن آمده است. پاره از زوائد، پاره از امور فرعی و جنبی انداخته شده و به اصل قصه پرداخته شده است. ماجرا این است که ابراهیم خوابی میبیند، همچنان که میدانیم، و در خواب میبیند که فرزندش اسماعیل رو قربانی میکند. اسماعیل بنابر سنت مسلمین است و الا در تورات اسحاق قربانی میشود. اینکه چرا در اسلام اسماعیل به جای اسحاق نشسته است، حرفای زیادی زده شده است و یکی از اون نقاط اختلاف بسیار جالب توجه است و باز هم جالب توجه است که کسی مثل مولانا گاهی اسماعیل به کار میبرد، گاهی اسحاق به کار میبرد، یعنی نشان میدهد که به این خردکاری های تاریخی اهمیتی نمیدهد. اونچه که برای او مهم است قصه اصل قربانی شدن و قربانی کردن است، چون در یک جا میگوید که موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، اما در جای دیگر میگوید همچنان که خوندن، همچو اسماعیل قربانوار پیشش سر بنه، سر نکش از تیغ او گرمی کشد تا میکشد، یا من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. بنابراین اسماعیل رو ما بنابر سنت اسلامی میگوییم، بنابر سنت یهودی و مسیحی البته اسحاق باید گفته شود. باری ابراهیم در خواب میبیند که فرزندی رو سر میبرد. اضافه کنم که اسماعیل یا اسحاق نامشون به منزله اون قربانی در قرآن نیامده است. یعنی قرآن نمیگوید که اسماعیل بود یا اسحاق بود. مرحوم علامه طباطبایی جهدی کرده است در تفسیر المیزان که با کنار هم نهادن آیات مختلف قرآن نشان بدهد که اون قربانی میباید اسماعیل باشد. فعلا برای بحث ما اهمیتی ندارد. در خواب میبیند و فردا به پسرش میگوید. میگوید که یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم. اسماعیل هم بدون هیچ چونه زدنی، بدون هیچ گونه چون و چرایی میگوید که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. هر چه به تو امر کرده اند، هر مأموریتی که داری اجرا کن، مرا صبور خواهی یافت و اعتراض نخواهم کرد. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم امر خداوند میشوند و ابراهیم او رو به رو، به پیشانی، به رو بر خاک میخواباند برای اینکه سر او رو از قفا ببرد، اونجا ندایی میرسد که نادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو رؤیای خود رو تصدیق کردی، راست بنداشتی یا راست آوردی. و فدیناه به ذبح عظیم، و ما به جای اون قربانی، قربانی دیگری فرستادیم. یعنی دو کلمه، یعنی کلمه فدیه در اینجا آمده است به جای کلمه قربانی که همان معنای قربانی رو می دهد. ما هم در فارسی گاهی می گیم قربان شما، فدای شما، البته دروغ هم می گیم، تعارف هم می کنیم، اما به هر حال معنای این دو کلمه یکی. و در اینجا در قرآن کلمه فدیه و فدا کردن آمده است که یعنی گویا اون میش، اون گوسفندی که برای ابراهیم فرستاده شد، فدای اسماعیل شد، قربانی اسماعیل شد تا جان اسماعیل رهایی از ذبح پیدا بکنند. این هم دومین قربانی است که به وضوح و نسبتاً به تفصیل در قرآن از او ذکری رفته است. اینجا و اونجا در قرآن موارد دیگری از داستانهای پیامبران داریم، خصوصا داستان ایوب که در اونجا بحثی از قربانی نمی رود، اما در شریعت یهودی و موسوی عین قربانی کردن است و رنجی که کسی می برد اون رو پاداش رنج رو به دیگران می دهد و می سپارد، که در واقع نوعی قربانی کردن و رنج بردن برای خاطر دیگران است. اما نام قربانی در اونجا نهاده نمی شود. این مفهوم از قربانی کردن بعداً در مسیحیت خیلی اهمیت پیدا می کند. رنج به خاطر دیگران بردن، عیسی در صدر این رنجبران بود و قربانی همه مردم، همه انسان ها شد. به اسلام که میرسیم، اگر بخواهیم خیلی خلاصه بکنیم، در اسلام قربانی کردن هیچ وجوبی ندارد مگر برای حجاج، چنان که همه میدانید برای دیگران مستحب است و جزء آیین‌های عبادی بسیار رایج هم نیست، در حالی که در یهودیت جزء آیین‌های عبادی واجب بوده است و آداب بسیار مفصل و سختگیرانه هم داشته است چگونه حیوانات باید قربانی بشوند و روحانیت هم در اونجا خصوصا نقش داشته است. یعنی وقتی که قربانی در پای محراب می‌کردن، حتما باید اون روحانی یهودی، اون خاخام می‌باید که خون رو به محراب بپاشد و اگر او نپاشد قربانی مقبول نمی‌افتد، یعنی به قول فقها اون عمل صحت ندارد و دوباره باید تکرار بشود. به اسلام که میرسیم، قربانی همه قربانی فریضه حج است که قربانی خونی هم هست. چون باز در مسیحیت و یهودیت دو نوع قربانی داریم، قربانی که در او خون ریخته میشود و قربانی که در او خون ریخته نمیشود، از جنس قضاست، از جنس میوه‌جات است و امثال اینها. ولی ما در اسلام همین قربانی که خون در او ریخته می شود رو داریم، خواه از چارپایان باشند و خواه گاه از پرندگان باشند. در یهودیت کبوتر رو اجازه دادند که قربانی شود، دیگر پرندگان از این جهت مقبول واقع نمی شود. در میان حیوانات و چارپایان هم حیوانات اهلی، نه حیوانات وحشی، یعنی نمی شود که کسی یه ببر رو، یه پلنگ رو قربانی بکنه. از حیوانات اهلی هم حیوانات تمیز، حیوان مثل سگ و غیره رو باز در منزله قربانی قبول ندارن. آداب و احکام ویژه‌ای برای خودش داره در اسلام، چنان که شما میدونید. و در یهودیت شتر البته مقبول نیست، ولی در اسلام چنان که میدانید، خب در روز عید قربان که امروز باشه، حجاج قربانی میکنن، شتر قربانی میکنن و گوسفند و گاو و امثال اینها، و قربانی هرچه فر بهتر، هرچه گرانبهاتر بهتر و ثواب او بیشتر، و این البته در ادیان پیشین هم وجود داشته است، ولی چیزی بیش از این ما نداریم. میتوان گفت که قربانی در اسلام، جهاد در اسلام جانشین قربانی شده است. آدمیان قربانی میشوند برای عقیدهشون، برای ایدئولوژیشون، برای دینشون، برای خداشون، و قربانی یک معنای اوسعی پیدا کرده و بلکه یک معنای روشنتری هم پیدا کرده است. و به جای اینکه گفته شود قربانی برای خدایان است، گفته می شود برای یک منظور عقلانی است. گرچه که در این مورد اسم قربانی برده نمی شود و اون گونه آداب هم برای او برشمرده نمی شود، اما مفهوماً با قربانی یکیست. همچنین از قصه ذکر نام خدا کردن، وقتی که آدمی حیوانی رو ذبح می کند، در اونجا هم باز نشانی از قربانی کردن می بینیم. همیشه قربانی کردن برای خدا یا خدایان بوده است، به نام خدا یا خدایان بوده است. قربانی عمل کاملا دینی و قدسی بوده است. اساسا کلمه سکریفایس در انگلیسی یا سکریفس در فرانسه، سکره یعنی مقدس، سکریفایس اصلا یعنی قدسیت بخشیدن. و شما وقتی که یه چیزی رو سکریفای میکنید، یعنی او رو تقدیس میکنید، مقدس میکنید. یه تعبیری در خود تورات هست که I am holy, you should be holy. از من مقدسم، شما هم باید مقدس باشید. این تقدیس کردن و در مقابل خداوند و به نام او به عملی و حرکتی قداست بخشیدن، این معنای فدا کردن و قربانی کردن بود. خود کلمه قربانی هم که میدونه، البته در عبری قربانه، که خصوصا برای قربانی های خوندار به کار می بردن، که همون قربان عربی است و مشتق از ریشه قرب است، یعنی برای تقرب، برای نزدیک شدن به خداوند. در نهج البلاغه که به یاد دارید امیرالمومنین می فرمایند که از صلاة و قربان و کل تقی، نماز قربان پارسایان است. قربانی یعنی این هدیه است، قربانی است که به درگاه خدا می برند و موجب قرب اونها به خداوند می شود. یعنی در این قربانی تقرب جستن هم مندرج است. لذا سکریفایس که با مفهوم قربانی، تقرب جستن، قداست بخشیدن یکیست، در آلمانی البته آفرنه، یعنی تو آفر که به معنای هدیه کردن است، به معنای پیشکش بردن است، که البته با اون مفهوم نسبتاً قدیمی تر قربانی مناسبت داره، که چیزی رو پیشکش میبرید برای خدا و به او تقدیم میکنید. اما در قربانی کردنی که در مفهوم سکریفایس هست، در قربان هست، اونجا خب مفهوم بیشتر قداست بخشیدن است، یعنی دقیقا در مقابل یک عمل سکولار، کشتن یک گوسفند یا یک گاو یا یک جانور، وقتی که بدون نام خدا باشد و بدون مفهوم قداست بخشیدن باشد، یک کار سکولار است، یعنی غیر دینی و کاملا بریده از قدسیت. اما به نام خدا، زیر فرمان خدا، به اجازه او، به رخصت او، در اینجا شما دارید سکریفایس میکنید، یعنی دارید چیزی رو قداست میبخشید در این اینکه قربانی هم میکنید، یعنی میبخشید، از خودتون جدا میکنید و بیرون میاندازید و برای خود کسب بی تعلقی میکنید، پاره از تعلقات رو از خودتون میزدایید. همه اینها در مفهوم قربانی کردن هست که قربانی کردن جان هم، جان آدمی هم یکی از اونهاست. بد نیست من به نکته اشاره کنم، کلمه هولوکاست که همه ما شنیدیم، این دقیقاً مربوط به قربانی کردن است. کلمه یهودی است، قربانی های غیر خوندار رو که به آتش می سوزندن اون رو هولوکاست می گفتن. هولوکاست یعنی سوزاندن، حریق. و یهودیان برای سوزاندن یهودیان به دست هیتلر یک کلمه دینی قدسی رو انتخاب کردن و گفتن که هولوکاست شد در اینجا، یعنی یهودی ها رو قربانی کردن. و این قربانی کردن رو هم روش یک پرده و چادری از قداست افکندن. بلا هولوکاست در ادبیات یهودی همیشه به معنای قربانی کردن است، اون قربانی که به آتش می سوزانند، که موجودات غیر خوندار رو می سوزاندند. مثلا گندمی می بردند یا میوه یا چیزی، اون رو باید در آتش بسوزانند. همه قربانی ها البته لازمه اش این بود که شخص قربانی کننده از او استفاده ای نکنه، بلکه نوعی از خیشتن دور کردن و کندن باشد و صمیمانه چیزی رو تقدیم خدا کردن. خب از این مقدمات تاریخی و فقهی و امثال اون که بگذاریم، میخوام در خود معنای دقیق قربانی و مخصوصا عملی که ابراهیم نبی علیه السلام انجام داد و تفسیرهایی که از این کار شده است قدری مداقه کنیم و ببینیم که از آن چه در میابیم. مجموعاً نمیدونم، هنوز من شماره کامل و کافی نکردم که چند تفسیر از این کار شده است، ولی تفسیرهای بسیار متعدد و متنوعی از عمل ابراهیم شده است که همه اونها نیکوست، همش آموختنی است و نشان می‌دهد که این حادثه که به نظر حادثه کوچک و ساده‌ای هم میاد، چه معانی عمیقی در بر دارد و چگونه می‌تواند تا آخر الزمان منبع و مخزن الهام برای آیندگان باشد. از یک حیث یک عمل فوق العاده ناجوان مردانه و غیر اخلاقی به نظر می رسد. این یکی از سخنانی است یا بگویید تفسیرهایی است که از این کار شده است. یکی از بهانه ها و حربه هایی است به دست افراد دین ستیز، به دست کسانی که با دیانت سر آشتی و مهر ندارند، به دنبال بهانه می گردند و به دنبال دلیل می گردند برای ستیزگریشون. عمل ابراهیم و گوش کردن به فرمان خدا یا حقیقت شمردن خوابی که دیده است یکی از اونهاست، یکی از بهترین دلیلها و حربه هاست. خب با هر منطقی، منطق عقلانی شما بسنجید، ابراهیم رو نمیتوان در این کار مجاز دانست، نمیتوان او رو تبرئه کرد. شما خوابی دیده اید، بنابر اسطوره ها این خواب نه یک بار، نه دو بار، سه بار، بگوییم 10 بار، 30 بار تکرار شده است و هر بار با قوت و قدرت در خواب به شما امر شده است که فرزند کوچک خودت رو که گفتن 13 ساله بود باید به قربانگاه ببرید، به مسلخ ببرید و سر او رو با بیرحمی تمام ببری، برای اینکه یه خوابی دیدی که در آن خواب گفتن که خدا این کار رو از تو خواسته است. با چه منطقی میشه این کار رو کرد؟ چگونه میشه جواب این عمل غیر اخلاقی رو داد؟ حقیقتاً اگر تفسیرهای دیگری که برای این رفتار ابراهیم شده است نبود، آدمی در همین قدم اول لنگ میماند و پاسخ درخوری شایسته‌ای و کوبنده‌ای برای اون اعتراض نداشت. بدیهی است همین امروز هم کسی اگر بیاید و بگوید که من خواب دیدم، ادعای پیامبری رو کنم، بعد بگوید که خواب دیدم که فرزندم رو بکشم و اقدام به این کار بکند، جهان متمدن نخواهد پذیرفت، دستگیرش میکنند، به به او تهمت بیماری می نهند. ولی ابراهیم توسط این کار از طرف خداوند تقدیر شد و پاداش گرفت و مورد تحسین قرار گرفت و داستان او در کتاب مقدس ماند. پیامبر اسلام هم اون رو با تحسین و تسلیب تکرار کرد و در کتاب خدا آورد و تا امروز هم این داستان خوانده می شود و بازگو می شود. و بعد ما به میمنت اون قربانی روز عید قربان ما هم قربانی می کنیم که خداوند میشی رو فرستاد تا اسماعیل قربانی نشود و به جای اون گوسفند. مسلمانان هم به اون اعتبار روز عید قربان رو قربانی می کنند. یعنی در واقع این عمل دنباله اون عمل نیکویست که گویی ابراهیم علیه السلام انجام داده است. اگر با یه نگاه پوزیتیویستی محض به اصطلاح، یعنی نه نگاه هرمنوتیکی، نه نگاه تفسیرگرایانه و تأویلگرایانه، نه نگاه اسطوره شناسانه، بلکه نگاه ظاهربینانه به این حادثه نگاه نظر کنیم، البته حادثه است که این اعتراضات بر او وارد است و از نقطه نظر اخلاق عرفی مطلقاً نمیتوان برای او جستیفیکیشنی، توجیهی پیدا کرد و باید اون رو یک عمل 100% خلاف دانست. حتی برای بعضی ها این حادثه دستاویزی شده است و بگویند که دین با اخلاق منافات دارد، یعنی دین میتواند حکمی بکند غیر اخلاقی و شما رو ملزم به انجام اون عمل غیر اخلاقی بکنند. اون وقت نه تنها در این مورد خاص که مورد بسیار برجسته است، میتوانند نمونه های دیگر هم به شما نشان بدهند که چگونه احکام فقهی، اوامر الهی با عقل اخلاقی و با اخلاق عرفی منافات پیدا کردند و یکی به راهی رفته و دیگری به راه دیگری رفته. این مسئله دامنه گسترده‌ای دارد. در دوران حاضر هم یکی از اهداف روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی این بوده و هست که فقه رو با اخلاق موافق آورد و اگر بین این دو احیانا منافاتی پیدا می شود چنان کند که این منافات رو بردارد و تقدم رو به اخلاق بدهد و فقه رو همواره به طرف او به چرخانند و او رو تسلیم اخلاق بکنند. اما این حادثه ابراهیم حادثه است که آشکارا میگوید که امر به عملی شده است که این عمل آشکارا و به نحو بدیهی غیر اخلاقی و ضد اخلاقی است و به هیچ بهانه‌ای نمیتوان اون رو پذیرفت و زیر بار اون رفت. خب این یک بحث درباره عمل ابراهیم که خب 100% منفی است، 100% دین ستیزه است و نتیجه می گیرد ناموافق با نتیجه گیری دین دارد. برویم سراغ تفسیرهای دیگری که از این حادثه مهم صورت گرفته است. یک برداشت دیگری که بیشتر موافق با مذاق اصولیین ما و فقهای ما بوده است اون رو هم بگویم تا به برداشت‌های مهم دیگر برسیم. اصولیین ما چنان که می‌دونید علم اصول فقه خب بحث می‌کند در منطق فقه، در منطق رفتارهای فقهی، یعنی اینکه اگر شما در یه جایی دارید و امری رسیده است که چنین کنید، در جای دیگری امر دیگری رسیده است که به ظاهر معارض با این است، اون وقت شما به منظره یه فقیه چگونه باید در اینجا تصمیم بگیرید؟ یکی از بحث‌هایی که فقها و اصولیین می‌کنن این است که امر اساساً برای چیست؟ وقتی که به شما میگوین برو بنویس، منظور چیه؟ منظور اینه که حتما بنویس، منظور اینه که اگه دلت خواست بنویس، منظور اینه که حالا بنویس، منظور اینه که مثلا یه روز بعد بنویس، منظور اینه که با مداد بنویس، منظور اینه که رو دیوار بنویس، منظور چیه؟ از این بنویس یک کلمه است. این امر به اصطلاح دلالت بر فور داره، دلالت بر تراخی داره، دلالت بر وجود داره، دلالت بر طلب داره، دلالت بر استحباب داره، همه این بحثا رو میکنن. خب الحق بعضیاش هم بحثای خیلی جالبی. اونایی که معتقدن که امر به هر حال دلالت بر طلب داره، اگر بر وجوبم نداشته باشه، یعنی آمر از شما چیزی رو میخواد، بی خودی به شما نمیگه که بکن نکن، بنویس برو بنشین، مثلا بده نده، به هر حال یه چیزی رو از شما میخواد. میگن امر دلالت بر طلب داره، حتی این طلب اگر وجوبی هم نباشه. خب وقت در اون صورت میرسن به ابراهیم که خداوند به او امر کرده است که بچه تو ذبح کن، بکش. خب این بکش طلب کرده دیگه از او. در اینجا اصولیین پشت ذهنشون اینو داشتن که این امر غیر اخلاقی است و خداوند به امر غیر اخلاقی امر نمی کنه. نمیاد به یه پدری بگه فرزند تو بی خود بی جهت بکش، این کار رو نمی کنه. لذا یک مقوله ای ایجاد کردن در مسئله امر که خیلی جالب بود و گفتن ما یک رشته از اوامر داریم که آمر نمی خواد که مأمور به او عمل بکنه، میگه بکن اما دلش نمی خواد اون بکنه. اسمشو گذاشتن اوامر امتحانیه. گفتن امر میکنه برای امتحان که ببینه اون چی کار میکنه، نه اینکه حتما هر امری دلالت بر وجوب داشته باشه، هر امری دلالت بر طلب داشته باشه. ممکنه من همطور که روایت های دیگه داستان های دیگه هم در این باب داریم، از شما یه چیزی بخوام، یعنی ظاهرا بگم این کارو بر من بکن، اما واقعا نمیخوام شما اون کار رو بکنیم، میخوام ببینم شما چی کار میکنیم. اینا گفتن که این امر گرچه که ظاهرش امر بود و خداوند به ابراهیم گفت و مؤکدن گفت و چند بار گفت و اصرار کرد، اما اصلا و ابدا مراد خداوند این نبود که او بره و فرزندش رو برای کشتن ببره و آماده کشتن کنه، اصلا و ابدا، بلکه میخواست ببینه ابراهیم این کارو میکنه یا نمیکنه. اگر به این معنا باشه ابراهیم تو این امتحان رفوزه شده. در واقع طبقا من یک بار در اتریش با یه صحبت یک ربای، یکی از روحانیون یهودی بودم چند سال پیش، نه تحت این الفاظ و این مصطلحات، ولی لب کلامش این بود، میگفت خداوند به ابراهیم گفت بکش، ولی منظورش این بود که نکش، نمیخواست بکشه، ولذا ابراهیم عوضی فهمید مسئله رو. ابراهیم بی جهت اقدام به قتل فرزندش کرد، خدا میخواست امتحانش کنه، ببینه در مقابل او میسته یا نمیسته. میخواست ببینه بگه خدایا چرا اینو از من میخوای؟ من نمیتونم اینو هضم کنم. توجه میکنید با خدا مجادله کنه، کما اینکه ابراهیم بازم با خدا مجادله کرده بود. عین این تعبیر در قرآن هست که وقتی که خداوند ملائک رو برای لوط فرستاد و ابراهیم متوجه شد که ملائکه آمدن برای اینکه عذاب بر قوم لوط وارد کنن، این داستان باز در تورات خیلی مفصل آمده که چند بار ابراهیم با خداوند سخن گفت که آیا حتی اگر 10 نفر آدم خوبم تو اینا باشه بازم همه رو میکشی؟ اگر 1 نفر هم باشه بازم همه رو میکشی؟ دائما این گفته بود. مهم این است که در قرآن کلمه مجادله آمده، یجادلنا فی قوم لوط، با در باب قوم لوط ابراهیم با ما مجادله کرد و سخن گفت و اعتراض کرد که ظاهرا اون رفتار خدا رو به ظاهر ناحق میدید. میگفت شاید آدمیان خوبم در این شهر باشن، در میان قوم لوط باشن، و خداوند اونجا هم ابراهیم رو مورد عقوبت قرار نداد، به نرمی از کنار یا ابراهیم و اعرض عن هذا، به ابراهیم گفتیم که کاری نداشته باش، تو از این ماجرا بگذر، چشم بپوش، من باید این کار رو بکنم و این عذاب خواهد آمد. شاید خداوند در قصه اسماعیل هم همین انتظار از ابراهیم داشت، اعتراض کنه، مجادله کنه، زیر بار این قول نره، یا دست کم به خداوند بگه یه جوری برای من مسئله رو توضیح بده که من بفهمم و هضم کنم و پا در یک وادی تاریک نگذارم، عمل غیر اخلاقی که غیر قابل دفاع از انجام ندم. لذا به این اعتبار اگر این امر رو امر امتحانی بدانیم، نه امر وجوبی، نه امر استحبابی، اونگاه باید بگیم که ظاهراً ابراهیم از عهده این امتحان بر نیامد، مقصود خدا رو نگرفت، در نیافت که پشت قصه چیست و یک امتحانی در اینجا هست. خب خداوند امتحان میکنه دیگه، ما در قصه داوود داریم دقیقاً عیناً همین رو، اونجا ما داریم داستانی که البته در تورات هم هست و باز در قرآن هم آمده است که داوود در محراب بود و دید که دو نفر از دیوار محراب تصور المحراب از بالای محراب آمدن تو و شروع کردن به طرح دعوا. یکیشون گفت که من یک میش دارم، یک نعجه گوسفند دارم، این دوست من 99 تا داره. با همه این احوال به من فشار رو برده که اون یکی هم به من بده. داوودم گفت که نه، خب این اشتباه میکنه، این داره این خلطا و یبقی و از هم علاوه بعد داره بی خودی به تو زور میگه دیگه، 99 تا داره دیگه، بسشه دیگه، این یکی رو از تو چرا میخواد بگیره. همین که این داوری رو کرد، فزن داوود و انما فتناه، یک دفعه شکش خبردار شد که این ماجرا واقعی نبود، یک امتحان بود برای او. اما اینکه این امتحان چی بود و چه نبود و اینا دیگه حالا بحث مفصلی. مولانا هم که استفاده های خودشو میکنه دیگه، میگه همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم هم بها، در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بسته. اونجا اون استفاده خودش رو میکنه، میگوید که آدم عاشق حریصه، دریا رو بهش بدن اون یک سبوی آب هم اونجاست، میگه اونم بدید. در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بستم، همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم هم بخواست. خب امتحان میکنه خداوند دیگه، اینجا هم ابراهیم رو امتحان کرد. این هم یک نظر. فقها این رو البته برساختن و نکته نیکوی هم هست برای این که به هر حال اون مشکل رو حل کنن و بگوین دستور غیر اخلاقی بود ولی امر امتحانی بود و خداوند به امر غیر اخلاقی هیچ وقت امر نمی کند. ولی دیگه فقها نگفت که پس ابراهیم نگرفت و متوجه نشد که قضیه امتحان است و گویا از امتحان هم خوب بیرون نیامد و اسماعیل رو برد و او رو میخواست قربانی کند که خب عملی نشد. اما از اینها که بگذاریم به دو مطلب خیلی مهمتر میرسیم در باب تفسیر این حادثه که خوبه به اونها بپردازیم. یکیش سخن کیرکگارد. کیرکگارد رو دوستان شاید بشناسن. کیرکگارد کلمه دانمارکیست که معادل چرچیارد در انگلیسی است و چرچیارد هم یعنی حیات کلیسا. اسم ایشان این است و فیلسوف خداگرای عاشق عارفی بود، مخالفت بسیار هم با هگل داشت و خدایی که هگل داشت و بنیان اگزیستانسیالیسم دینی و توحیدی و تئولوژیک رو در فلسفه غرب او نهاد. و فیلسوفانی که بعدها شما دیدید، کسانی حتی مثل هایدگر اینا، از او بسیار متاثر بودن و نقش و مهر ثابت و پررنگ خودش رو بر فلسفه مغرب زمین نهاد الی زمان ناهازا. فیلسوفی بود که در زندگیش رنج بسیار بود، عاشقی کشید و مورد اهانت و تحقیر و تهدید بسیار مردم قرار گرفت، هر جا می رفت به او سنگ می زدن. عاقبت هم در سنین جوانی 45 سالگی اون حدود از دنیا رفت. اما به قول اقبال لاهوری، ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. تازه بعد از مرگ بود که گل کرد و مورد توجه قرار گرفت و حکیمان، فیلسوفان و متفکران به او روی آوردن. می شود گفت که محور فلسفه کیرکگارد حادثه ابراهیم و اسماعیل است. اصلا تمام این ایمان شناسی او، دین شناسی او، خدا شناسی او از این حادثه اقتباس می شود. این رو محور و مبنا قرار داده و از او نتیجه گیری کرده استنتاجات عدیده، تفریع فروع بسیار، و نشان داده است که حقیقت ایمان چیست. همون کاری است که ابراهیم کرد در واقع به نظر او، و آدمی تا به اونجا نرسه به حقیقت ایمان نرسیده است. در مقابل هگل که می ایسته، در مقابل مشائین که می ایسته، در مقابل تاماس اکوایناس یعنی حکیم و متعلق و متکلم بزرگ مسیحی که می ایسته، همه به این سبب است که می گوید اونها ایمان را عقلانی کردند و می گویند تا اونجا که عقل ما اجازه